گفتم در هر بابی سخنی جمع کردم و آنچه شایسته و مختصرتر بود اندر این نامه نوشتم. اگر از تو کار بستن خیزد خود پسند آمد و الا من آنچه شرط پدری بود کرده باشم، که گفتند برگوینده بیش از گفتار نیست، چون شنونده خریدار نیست، جای آزار نیست. بدان ای پسر که سرشت مردم چنان آمد که تکاپوی کنند تا اندر دنیا آنچه نصیب او آمده باشد به گرامی تر کس خیش بگذارد. اکنون نصیب من از این جهان این سخن آمد و گرامی ترین من توی. چون ساز رحیل کردم آنچه نصیب من آمده بود پیش تو فرستادم تا خودکام نباشی و از ناشایست پرهیز کنی و چنان زندگی کنی که سزاوار تخمه پاک توست. پس ای پسر هوشیار باش و قیمت برادر خیش بشناس و از کمبودگان مباش، هرچند که من نشان خوبی و روز بهی میبینم اندر تو. یکی گفتار بر شرط تکرار واجب است و آگاه باش ای پسر که روز رفتن من نزدیک است و آمدن تو نیز بر اثر من زود باشد، که تا امروز که در این سرای سپنجی باید که بر کار باشی و پرورشی که سرای جاودانی را شاید حاصل کنی، که سرای جاودانی برتر از سرای سپنجی است و زاد او از این سرای باید جست، که این جهان چون کشتزاری است، آنچه درو کنی بدروی، آنچه بکاری بدروی از نیک و بد، و هیچ کس گندم نکارد و جو درو کند یا جو نکارد که گندم درو کند. به هر حال عنصر المعالی این کتاب در فصول متعدد می نویسه، در حرف مختلف و در فنون متعدد و در هر فنی و در هر حرفه‌ای توضیحاتی رو میده. آدم ها در مثلا روزگار ماضی جامعیت بیشتری داشتند و دلیل همون حرفایی که اول برنامه و در پیشانی کلام گفتیم، چون تماشای کاملتری داشتند و با طبیعت زندگی میکردند، طبیعت بهترین آموزگار بود و هنوز هم بهترین مربی آدم هاست. این که خداوند فرمود قل سیرو فی الارض، به خاطر اینکه در واقع بسیار چیزها رو تو میگیری و میآموزی که جای دیگه مربی دیگه و آموزگار دیگری به تو این رو نخواهد آموخت. لذا او این کتاب رو در فصول متعدد می نویسه و برای فرزندش گیلان شاه می زند. همزمان با او به قول فرمایش حضرت عالی خیام هست، نظامی هست، خاقانی هست و اساسا شعرهای مکتب آذربایجان که هر کدومشون اگرچه که در یک حوزه هستند اما یک عالم مختص به خودشون دارند. یعنی فرض کن خاقانی یک آدمی است با یک در واقع دیوانی که هنوز هم رموز و غموز فراوان داره و براش باید شعرها نوشته بشه، یا آدمی مثل نظامی که در مثلا جوانیش مخزن الاسرار می نویسه که یه منظومه شورانگیز عرفانیه، و یا لیلی و مجنون و خمسه رو اساساً منظوم میکنه که از روش بارها و بارها در واقع تقلید میشه و نوشته میشه، که حالا یک شب دیگری درباره منظومه پردازی او حرف خواهیم زد. غرضم اینه که در اون دوره بسیار کسان هستند که هم عرض هم دارن زندگی میکنن، هر کدوم جهانی دارن و هر کدوم به نوعی یافته های خودشون رو عرضه میکنن. جهان از یک دوره به بعد در واقع تکرار اون یافته ها شد، یعنی ما بیشتر آنچه که اونا یافتند رو داریم هضم میکنیم و عرضه میداریم و خودمون یافت و دریافتی نداریم و به نوعی انگار که گفت آینه دانی چرا غماز نیست. آینه در واقع کارش، هنرش غمازیه، باید حرف بس بده وقتی تو جلوش میستی، او بیرو درواسی بهت عیب و حسن تو در واقع میگه، بعد میگه آینت میدونی چرا غماز نیست، چرا حرفو نمیگه، پس نمیده؟ به خاطر اینکه زنگار از رخش ممتاز است. آینه‌ای که زنگار گرفته تصویر درش پیدا نمیشه، ولذا ما آینه هامون کدر شده، ولذا در حقیقت یافت نداریم و بیشتر کارمون بافته و این معانی که اینها سید کردند رو اگر تازه بخت داشته باشیم پیدا میکنیم و همون رو تکرار میکنیم و بخشش رو وجدان کنیم و برسیم که نصیبی برداریم از گفته بزرگان. خیلی به درازا کشید این فصل و این بخش. یک موسیقی بشنویم برگردیم.
هم چه شب تاری شود پنهان بیایم پیش تو، از روی تو روشن شود شب پیش رهبانان من.
آن سو مرا این سو بیا ای گل کنه خندان من، ای عقل عقل چشمم یک نفس خالی مباد از گوهرت، خالی مبادا یک زمان لعل خوشت از کان من. دریای چشمم یک نفس خالی مباد از گوهرت، خالی مبادا یک زمان لعل خوشت از کان من. آن سو مرا این سو بیا ای گل کنه خندان من، ای عقل 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 من،
عشق تو را من کیستم
از عشق خون
ساقیستم،
شبرانه
من چشمان من از سار مجدان من.
موسیقی زشم شرابت آورم و از دل کبابت آورم، این از هر رو خوش که من پیدا بود امکان من. در سر به چشمم چشم تو گوید به وقت خشم تو، پنهان حدیثی کوشود از آتش پنهان من. با این همه کو خند تو، کو عهد و کو سوگند تو، چون بوریا برمیشه کن ای یار خوش پیمان من. چون بوریا برمیشه کن ای یار خوش پیمان من. گفتم چو خواهی رنج من، آن رنج باشم گنج من بو هریره آمدم، رنج و غمت هم با من. از دست در انبان کنم، خواهنده را سلطان کنم، مربت را بدره دم چون بخ شد مهمان من. آن سو مرا این سو بیا ای گل گل خندان من، ای عقل 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 من، ای جان 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 من، ای عقل 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 من، ای جان 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 من، ای عقل 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 من، ای جان 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 من.
میگم استاد اولا یه سلام به همه شنوندهای همراه، ممنون که با مایید. ساعت 1:46 و 40 ثانیه است. داشتین از قابوسنامه میگفتین، یه چیز تصویرهایی هی تو سر من میچرخید و گفتم که چرا وقتی ما این همه منبع داریم، ما این همه اتفاق خوب ادبی داریم، اتفاقی که ادبیاتش به زبان ما نزدیکه و راحت میتونیم هضمش کنیم، فهمش کنیم و اینها، ولی ازش غفلت میکنیم. خب من چند سالی تو شبکه سلامت تلویزیون مشغولم با پزشکای مختلفی حرف میزنم. با پسر پروفسور شمس صحبت میکردیم، پسر ایشون هم چشم پزشک، خود پروفسور شمس هم پدر چشم پزشکی ایران، خیلی آدم خفن عجیب و غریبی بود. نقل میکرد که آقا ما دوره که وارد پزشکی دانشگاه تهران شدیم، ترم اول در کنار درس‌های معمولمون دو واحد گلستان سعدی باید پاس میکردیم.
چقدر خوب.
آره، بعد گفتم آقا برای چی آخه؟ مثلا پزشکی چه رفتی به گلستان؟ درسته که پزشک نویسنده داریم، پزشک شاعر داریم و همه این داستان ها، یعنی پزشکان با ادبیات غریبه نیستن، اما چرا مثلا چه دلیلی داره که وسط آناتومی و نمیدونم درس‌های این چنینی و پالایش خون و همه این مسائل شما بعد دو باید گلستان بخونید؟ گفتن که اون موقع عقیده بر این بود، یعنی آن پایه‌ای که پروفسور غریب و پروفسور شمس و خیلی های دیگه در این سرزمین گذاشتن، این بود که پزشک اوجب واجباتش حفظ اخلاقیات و حریم اخلاقی خودش با بیمارشه، با مراجعشه، با همراهان بیمار. دم همه رفقای پزشکی جدید کرد، ولی واقعا ندارن الان این فضا رو، دورن نسبت به این فضا و اصلا تعامل پزشکان با بیماران و همراهان خیلی متفاوت شده. الان یه پزشک پیر قدیمی پیدا کنید میبینید مدل تعاملش با شما با یک پزشک جوان خیلی متفاوت، و این به واسطه داشتن همون دو واحد گلستانیه که دوستان گذروندن و حالشون با یک سری چیزها و درسها و پندهایی که در طول تاریخ آمده و تا به این لحظه رسیده خوش شده. بنابراین سعی میکنه که علاوه بر طبش، علاوه بر درمان درد بیمارش، حال او رو هم از یه سمت دیگری خوب کنه. خیلی برام عجیب بود که چه باحال، چون شما اون مثال بابارم زدین و نقل قابوسنامه رو آوردین در باب این که پسر من میگم هیچ بچه‌ای هم حرف باباشو گوش نمیداده یا بعدش هم گوش نمیده، داشتم فکر میکردم که چه باحال اگر که بتونیم اینا رو توی جامعه بستش بدیم، بره تو مدرسه ها، بیاد تو خونه ها، نمیدونم دست به دست به چرخ، خیلی اتفاقای باحالی میفته.
واقعیتش اینه که یه ابزاری مثلا مثل همین اینترنت در حقیقت و پیشرفت جهان وقتی جلوتر رفته ما رو به شدت پخته خوار کرده، یعنی خیلی از زحمت هایی که قبلا کشیده میشد الان دیگه خیلی اونا رو در حقیقت تو انجام نمیده. یعنی گاهی برای تحقیق اینکه یه کلمه مصدرش چیه و ریشش چیه لازم بود که صفحه ها رو متبرق کنی، کتاب ها رو بگردی، الان یه سرچ ساده میزنی و به یک اطلاعاتی دست پیدا میکنی. جهان گسترش پیدا کرد و هی در واقع از یه نقطه هی بست پیدا کرد و جلو رفت و بسیط شد و وسیع شد. هرچه جهان جزئی تر شد آدم ها جزئی نگرتر شدن. یعنی شما در همین عالم پزشکی الان یه پزشک میبینی که در حقیقت سالیان سال درس خونده و شده متخصص در واقع خاص سلول چپ بطن قلب نوزاد، یعنی انقدر تخصیص خورده و این اندازه ریز شده و او درباره این سلول حالا متخصصه. قبلا در حقیقت وقتی میخواستی بری در واقع به یه دکتر ارتوپد مراجعه کنی در واقع میگفتی مثلا این ارتوپده، الان یه تیکه دست شاید خودش مثلا 8 تا 10 تا تخصص درش وجود داشته باشه، یه زانو در واقع 6 مدل تخصص درش هست. هرچه جهان جزئی تر شد آدم ها هم باش جزئی نگرتر شدند و لذا اون شکل کلی در حقیقت از دست رفت. آدم ها در پیش از این یه مقدماتی رو برای همه کارها در نظر می گرفتند، یعنی طرف نجوم می خوند، ریاضی می خوند، در حقیقت اینا، یعنی حتی کسی که می خواست بره موسیقی یاد بگیره ناگزیر بود که بخشی علم نجوم بخشی علم ریاضی اینا رو در واقع ببینه، در حالی که تا الان آدم میبینی که داره توی عرصه موسیقی کار میکنه، اگر حتی توی عرصه موسیقی پاپه شاید موسیقی ردیف اصلا نشناسه و با دستگاه های آوازی و سازی موسیقی ایرانی اصلا آشنا نباشه. لذا اون جامعیت در واقع از دست رفت و در این حال سهل الوصولی بسیاری از چیزها نیاز به این که تو تحقیق کنی رو ازت گرفت و در نتیجه مثل ذهنی که قبلا توی ذهنش مجبور بود رو کاغذ حساب کنه ضرب و تقسیم کنه، الان توی ماشین حساب جمع و تفریق میکنه، یا هر کدوم از ما حافظه‌مون پر بود از شماره دوستامون، الان اگه بهت بگن شاید یک دو شماره اونم به زور در واقع تو حافظه داشته باشی، چون یه ابزاری مثل این گوشی دستی دم دستته و همه شماره اونجا محفوظه و حالا دیگه ضرورتی هم نداره که اینا رو بدونی. اول کتاب کلیله و دمنه در مقدمه برزویه طبیب میگه که من در حقیقت علم پزشکی میخوندم و خیلی هم مریضا رو مداوا میکردم، اما هر مریضی که مداوا میکردم میدیدم که این دارو و دوایی که من دادم موجب این نشد که دیگه این مریضی بر نگرده و دوباره عود نکنه و نیاد. لذا به خودم گفتم که باید دنبال علمی رفت که وقتی دارو میدی و دوا میکنی و به مثلا صحت میرسونی طرف رو، دیگه برگشتی نداشته باشه، و این جز علم دین نبود. و لذا من از علم ابدان در اومدم و به علم ادیان رجوع کردم و این حرف ها. غرضم اینه که بله، همینطور که میگی قدیمتر آدم ها در واقع بسیاری از کتاب ها حتی وجود داشت. یعنی شما میبینی فارابی یک کتاب مینویسه احصاء العلوم که در حقیقت در این کتاب در حقیقت از هر علمی مختصری در حقیقت توش گذاشته شده. از جنس این کتاب در حقیقت تا دوره صفوی ما نمونه های متعددی میبینیم. یعنی یک کتاب شما میبینی مثل نفایس الفنون که در هر علمی در واقع مختصری ازش گفته شده و اومده. یک کتابی مثل عجایب المخلوقات شما میبینی درباره نجوم حرف زده، درباره ریاضی حرف زده، در مورد شگفتی های علم حرف زده، در مورد ادبیات حرف زده، و به هر حال یک مجموعه ای از چیزهای مختلف درش هست که اینها تازه مقدمات کار بود. و برای اینکه تو بتونی رانندگی کنی ابتدای امر یه مقدماتی لازمه که بدونی، و این مثلا گلستان سعدی در واقع پیش نیاز هر معرفتی است که تو بخوای حاصل کنی در جهان. لازمه که اینو بخوانی، چه به لحاظ زبانش و چه به لحاظ معانی نهفته در ذیل زبان، که تازه تو بتونی ارتباط برقرار کنی و بتونی آدمها رو مداوا کنی. به هر حال این فرمایشت بسیار بسیار درسته، گرچه که آدم نمیبینه و الان یا لااقل کمتر میبینه. من یه موقعی با موتور تصادف کرده بودم، رفته بودم دکتر، پزشکی که منو مداوا میکرد خیلی هم پزشک حاذقی بود، خدایش بیا در واقع سلامت نگه داره، عارضم به حضورت که شاید بگم که نصف شاهنامه رو از حفظ بود و خیلی علاقمندی داشت و میخوند. هرچه جلوتر آمدیم به دلیل جزئی تر شدن این علم کمتر این جامعیت حاصل شد. انشالله در هفته آتی اگه وقت و بختی باشه درباره این تفصیل و اجمال و این که جهانی که امروز زندگی میکنیم چه تفاوتهای ماهوی با روزگار مازی داره در حقیقت حرف میزنیم، گرچه که هنوز هم آدمهایی هستند که به همون سبک و شیوه رشد کردند و اومدند. ساعت 1:56 است و گفت که فرصت تمام گشت و به آخر رسید. عمر ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم. خدا رحمت کنه قیصر شعر معاصر رو با اون شعر فوق‌العاده‌اش که میگفت که تا نگاه میکنی وقت رفتن است چه زود دیر میشود. و با آخر کار رسیدیم. انشالله که حضرت عالی سلامت باشی، مخاطبان عزیز هفته خوبی رو پیش رو داشته باشند و در صحت و سلامت عم بگذرانند، پر روزی و سلامت باشند. تشکر میکنم از جناب مجنونی، از سرکار خانم کیانی هماهنگی محترم برنامه، از صدا بردار عزیز و همه کسانی که در اتاق فرمان امکان ارتباط ما رو میسر کردند، و تشکر میکنم از حضرت عالی و همه مخاطبانی که حوصله کردند. عذرخواهی میکنم به بات صدای گرفته و خشداری که امشب مجبور شدن تحمل کنن.
سلامت باشید الهی همیشه. همه رفقا انشالله که سلامت باشین و حال دلتون کوک و بهترین ها پیش روتون باشه. شب بخیر. خداحافظ.
خدا نگهدار.
همه جا همه وقت در کنار شما. رادیو تهران همیشه در کنارتون.
موج FM 94 مگاهرتز.
یادم تو را دیگر فراموش شیدا منم، از عطر تو می گرید در شب، پیراهنم آوارم من همچو باد می سرزم اینم، دریا توی من قایقی ای سر نشینم، دل بر بی نشانم بی تو بی آشیانم، بی من ای همسفر رفته ای بی خبر، بی تو بی خانمانم، دل بر بی نشانم بی تو بی آشیانم، من ای همسفر رفته ای بی خبر، بی تو بی خانمان. جنون عاشق که منطق ندارم، رهایم کن از نفسهای تنهای جانم، بیا بیا دیگر بیقرارم نمانده امانم، بیا چو من شه دیگر عاشق ندارم، دل بر بی نشان تو بی آشیانم، بی من ای همسفر رفته ای بی خبر، بی تو بی خانمان.